بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هزینه های فوق العاده سنگین و با ارزشی که خداوند مهربان برای هدایت انسان به کار گرفته، دلیل واضح و روشنی بر ارزش انسان و عظمت انسان و جایگاه ویژه او در عالم هستی. اگر این عظمت رو، این قیمت رو، این ارزش رو وجود انسان نداشت، مانند دیگر موجودات فقط در سایه توجه رحمانیت خدا قرار می گرفت، یعنی آب و نانی به او می داد، طول و عرض بدنش و حجمش رو اضافه می کرد و بعد هم داغ مرگ رو به پیشانی او می زد. کاری که با همه موجودات زنده غیر انسانی داره می کنه. علف بیابان رو براشون سبز میکنه، آب در اختیارشون میگذاره، به تعبیر خودش در قرآن مجید متاع و کالای مادی دنیا رو براشون فراهم میکنه، سفره شکمشون رو پر میکنه، به طول و عرض و حجم جسمشون اضافه میکنه و هیچ حلال و حرامی هم براشون مطرح نمیکنه. و بعد هم هر کدامشون به تناسب وجود خودشون برای مقصدی به کام مرگ می افتن. توجه رو اهل تحقیق اسمشو گذاشتن توجه رحمانی، اما انسان علاوه بر این که وصل به این توجه، توجه رحیمیت پروردگار هم متوجه اوست، که در این توجه رحیمیت انبیا رو مبعوث به رسالت کرده، کتابهای آسمانی رو نازل کرده، گوهر گرانبهایی که در همه خزانه خلقتش تک به عنوان اسلام به او ارائه کرده، برزخ براش قرار داده، قیامت براش مقرر فرموده، پاداش عظیم، اجر غیر ممنون، رزق کریم و نهایتاً هشت بهشتی که خودش در قرآن میگه پهنای اونها، پهنای همه آسمانها و زمینه براش مقرر کرده و رقم حیات و زندگی جاوید و دائم در اون بهشت در پروندش زده. این مجموعه عبارت از همون توجه رحیمیت او به انسان، که حالا جلوه های این توجه رحیمیت در قرآن کریم، در دعاها، در روایات، در زیارتها فراوان مطرحه. مثلا قرآن مجید و رحمت میدونه، ولی این رحمت، رحمت رحمانیه نیست. رحمت رحمانیه مواد غذایی و کالای دنیاست که طول و عرض و حجم برای بدن می سازه، کاری دیگه نمی کنه. کاری که برای همه موجودات زنده می کنه، برای بدن انسان هم می کنه. و در این زمینه هیچ امتیازی برای انسان مقرر نشد به هیچ عنوان. در قرآن مجید می فرماید اون چه که در ارتباط با بدن شما در اختیار شماست، در اختیار حیواناتتون هم هست. متاع لکم ولی انعامکم، یعنی شما و همه انعام و حیوانات سر سفره رحمانیت من هست. در این زمینه بین شما و بین حیوانات هیچ امتیازی نیست، بین خودتونم در این زمینه هیچ امتیازی نیست. ثروتمند ثروتش پیش من ملاک امتیاز نیست، فقیرم پیش من فقرش پیش من ملاک پستی نیست. رنگتون، شکلتون، وزنتون، جسمتون اصلا ملاک امتیاز نیست. اینایی رو هم که برای خودتون عنوان امتیاز بهش دادین همه اعتباریه، و الا در این زمینه شاه و گدا، فقیر و غنی، سیاه و سپید یکسانن. همه اوریان به دنیا اومدن، همه هم اون چه دارند باید رها بشه و اوریان نهایتاً خیلی بر بدنتون احترام قائل شدن، دومت پارچه بهتون بپوشونن بندازنتون تو قبر و برگردن. هیچ امتیازی در زمینه‌های مادی برای کسی مقرر نشده، اما در جهت جلوه رحیمیتش شما امتیازات اصولی بسیار با ارزشی رو میبینید که این امتیازات با هیچ طوفانی، با هیچ زلزله‌ای، با هیچ حادثه‌ای، با هیچ اسلحه‌ای از بین نمیره. یه امتیازات موندنیه، چون این امتیازات شعاع صفات خودشه. خود اون نابود شدنی نیست، امتیازاتی هم که جلوه صفات او در انسانه نابود شدنی نیست. حالا 30,000 نفر هم انواع اسلحه ها رو حمل بکنن کربلا و 72 نفر رو قطعه کنن، با کشته شدن، با قطعه شدن، با 3 شبانه روز بدنها روی خاک افتادن، هیچ زخمی به امتیازات اونها نمیزنه. امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین هم میشه، حضرت سید الشهدا سید الشهداست هم میشه، سلمان سلمان هم میشه. این امتیازات قابل سلب نیست، امتیازات الهی. خب در قرآن مجید میبینیم، خود قرآن مجید رو میگه رحمت، این همون رحمت رحیمیه است. ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت، یا در آیه دیگه میفرماید قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون. و درباره رسول خدا میگه ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و درباره تمام این عبادات میگه لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر این رحمت من به شما نبود، شما کل پسخونه و پیشخونه زندگی رو باخته بودین. این هزینه عظیم رحمت رحیمیه که تجلی در وجود انبیا، امامان، قرآن کریم، عبادات، کار خیر داره، این ویژه انسان. چرا؟ چون محبوبتر از انسان در این عالم نداره، چون بالاتر از انسان در این عالم نداره، چون با ارزشتر از انسان در این عالم نداره. شما دورنمایی از ارزش‌های وجودی انسان رو در مقدمه سخن شب قبل شنیدید. امشب هم به 1-2 مورد اشاره میکنم. ما هر یه نفرمون چند میارزیم؟ اگر بخوان قیمت گذاری کنه، هر تک نفر زیباترین آیه‌ای که این قیمت رو نشون میده این آیه است. من قتل نفسن به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، بی علت اگر یه نفر رو بکشید کشتن اون یک نفر مساوی کشتن هر چه انسانیه که من آفریدم. این قیمت یه نفر تو. و در این زمینه وای به حال کسی که قیمت خودشو در طول 70-80 سال کم کنه کم کنه کم کنه تا به هیچ برسه، به هیچ. کی به هیچ میرسه؟ اون وقتی که تو سوره صافات میگه کانو لجهنم حطبا، اینا جز هیزم جهنم هیچی دیگه نیست. انسان بشه هیزم، انسانی که یه نفرش از نظر ارزش وجودی مساوی با کل انسان هاست، حالا بشه یه تیکه هیزم. یعنی قیامت با یه اسکلت استخونی خشک بیمزه بی ارزش بیاد که قابلیت قرار دادنشو در جوار رحمت خودش نداشته باشه و به عنوان هیزم جهنم بندازنش تو اون تنور هفت سوراخ. این چه جنایت عظیمی، این بالاترین جنایت. و بعدم در سوره اسراء بگه روز قیامت برای وزن کردن او ترازو قرار نمیدم، فلا نقیم و لهم وزنا، چون هیچ وزنی ندارن که من ترازو براشون قرار بدم و اونها رو ارزیابی کنم. یعنی با هیچ قاعده قابل ارزیابی نیستن. اما وقتی میخواد یه سیاه چهره بد صدای بیریخت و که این بد صدایی بیریختی سیاهی مال جهت جسمیشه ارزیابی بکنه، در قرآن کریم میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی این نشان اتقاکم و اکرمکم رو میذاره رو دوش بلال، یعنی ارزش اکرمی و اتقایی پیدا کرده، یعنی تا اونجایی که باید قیمت پیدا کنه قیمت پیدا کرد، دیگه بالاتر نمیشه. تا اونجایی که باید قیمت پیدا بکنه اون حد نهایی به تناسب وجود او این بوده. خب تو مجموعه این هزینه‌هایی که برای انسان شده، ستاره درخشان این هزینه بیان خیر و شر انسانه، یعنی اونی که بودش در انسان ملاک سعادت، نبودش هم ملاک بدبختی و شقاوت. اون چه خیر بوده بیان کرده که این موجود با ارزش تمام لباس خیر رو بپوش، زینت بده به خودش، زیباییشو ببره بالا، ارزش افزوده پیدا بکنه. وجود او وجود ارزشیه، ولی با ایمان و عمل و اخلاق حسنه ارزش افزوده پیدا بکنه. چون اگه ارزش افزوده پیدا نکنه، ارزش وجودیش در خطره. مسئولیت ارزش وجودی در پوشش ارزش افزوده است. حسن حسین و حافظ او اینو که غرق در هدایت خدا بشه، غرق در هر خیری بشه که خدا پیشنهاد کرده و از هر شری که بیان شده دامنش پاک بمونه، گرچه کم، گرچه یه نیت، گرچه یه فکر مختصر بد، گرچه یه نگاه بد، گرچه یه ابرو انداختن بد، به هیچ کدومش رضایت نداد. حالا بیان حضرت حق رو نسبت به خیر و شر در قرآن ببینید. ما سابقه نداریم در 30 جزء قرآن خداوند مهربان برای بیان یه حقیقت 11 قسم خورده باشه. خدا کم قسم خورده؟ انبیاء خدا کم قسم خوردن؟ ائمه طاهرین کم قسم خوردن؟ خیلی کم. امام صادق میفرماد یه رو از دادگاه در خونه ما رو زدن، مأمور دادگستری به بابام امام باقر گفت قاضی شما رو میخواد. بابام به من فرمود پاشو دنبال من بیا. من دنبال بابام حرکت کردم، اومدیم تو دادگاه. روایت به احتمال قوی در کتاب شریف کافی اینجور که یادم، قاضی دادگاه به پدرم گفت آقا یه شاکی داری. متن شکایتش هم این، شکایتم شکایت مالیه، مقدار مال هم 400 درهمه. شما نسبت به این شکایت چه نظری دارید؟ امام صادق می‌فرماد پدرم به قاضی فرمود من این پولو پرداخت کرد. گفت شما راست میگین، ولی ابن رسول الله قانون دادگاه اینه که این راستگویی باید اثبات بشه. شما شاهد دارید که این پولو پرداختید؟ فرمود نه، من برای پرداخت پول شاهد نگرفتم. گفت ابن رسول الله به حکم اسلام قسم میخوریم؟ فرمود قسم هم نمیخورم. گویم نه رسول الله اگه شاهد ندارین قسم هم نمیخورین، 400 درهم رو باید بپردازین طبق حکم دین. فرمود درست میگه. روشونو کردن به من، فرمودن صادق جان برو 400 درهم ورد بیار و بذار رو میز قاضی بده به شاکی. منم اومدم پولو آوردم، پولو داد به شاکی و پرونده بسته شد. با بابام اومدیم بیرون، عرض کردم ابن رسول الله شما که این پولو داده بودین چرا دوباره دادین؟ فرمود حاضرم تمام دنیا رو هم بدم خدا رو در معرض قسم قرار ندم. ولی میخواد خیر و شر رو بیان کنه قرآن، که بگه خدا بگه من خیر شما و شر شما رو بیان کردم. اینو تکیه داده به 11 قسم. این معلوم میشه خیلی مسئله مهمه برای بسیاری از مردم امروز دنیا و ایران. خیر و شر بیان شده خدا مهم نیست، برای خودش که مهمه که با 11 قسم بدرقه کرده مطلبو. من خیر بیان شده خدا برام ارزشی نداره که دنبالش نمیرم. من شر بیان شده ارزشی برام نداره که بهش آلوده میشم. بر خودش که مهمه. قسم به خورشید، یعنی بیدار باشید که خورشید چه مقدار از سفره زندگیتونو داره تأمین میکنه. بیدار باش. بعضی از کشورها 2-3 نوع بیشتر چیز نمیتونن بکارن، مثل انگلستان، چون 10 ماه سال نم نم بارونه و ابر، نمیتونن بکارن. این آفتابه که داره سفره مردم رو آماده میکنه که خوب بخورن و خوبم با خدا مخالفت کنن. قسم به خورشید و شعاع گستردش و زهاها، این 2 سوگند، و القمر ازا تلاها، چند میلیون درخت خرما در کشور ما با ماه آبیاری میشه، چند میلیون. یعنی شما اگر برید در منطقه مرزی بندرهای دریای عمان و خلیج فارس، میلیون ها درخت کاشته شده خرما از لب دریا. برای این درختان منفذ آب باز کردن، فقط منتظرن دریا با طلوع ماه مد بشه، آب بیاد بالا. وقتی میاد بالا وارد این جویه ها میشه، تا آخر باغات رو پر آب میکنه، بدون اینکه مردم یه چا بزنن، یه بیل دست بگیرن و احتیاج به قنات داشته باشن. آبیار چند میلیون نخله خورما ماهه. آبیار این یک کارشه که اویار این مردم چیکار کرده برای پر کردن سفره شکم این ملت خدا. این 3 سوگن، والقمر ازا تلاها، و نهار ازا جلاها، قسم چهارم، قسم به روز، هنگامی که خورشید رو آشکار میکنه. روز اگه هم میشه روز بود چی میشد؟ همه چی میسوخت. و لیل ازا یقشاها، قسم به شب زمانی که خورشید رو میپوشونه. اگه همیشه شب بود چی میشد؟ همه چی یخ میزد. خود این قسم ها ما رو هدایت میکنه به منافع موارد قسم. والارض و ما تهاها، قسم به زمین و اون وجود مقدسی که زمین رو برای شما بستر زندگی قرار داد. و سماء و ما بناها، قسم به آسمان و اونی که آسمان رو بنا کرد. این 9 تا قسم. و نفس و ما سواها، قسم به جان خودتون، به جان خودتون. ببینید ما رو کنار چه سوگندهایی قرار داده. 2 بار 3 بار در این سوگندها خودش رو قسم خورده. یکی والارض و ما تهاها، و سما و ما بنا، و نفس و ما سواها. این 11 3 بار به خودش قسم خورده. یکی والارض و ما تهاها، و سما و ما بنا، و نفس و ما سواها. این 11 3 بار به خودش قسم خورده و ما رو کنار قسم خوردن به خودش قرار داده. به جان خودت و به خودم که تو رو درست و نیکو آفریدم. بالاخره میگیری حرف منو بنده من یا نه؟ قد افلح من زکاها، و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها. اول زشتی ها رو اسم میبره، چنانچه در شعار توحید اول معبودهای باطل رو مطرح میکنه. لا اله، بت خدا نیست، فرعون خدا نیست، پول خدا نیست، صندلی خدا نیست، انسان قوی و قدرتمند خدا نیست، زن خدا نیست، شهوت خدا نیست. اینا رو به عنوان معبود باید کنار بزنی پردشو. الا الله، تا من ظهور بکنم در تو. و الا اگر بتخانه باشی و محل اجتماع این همه بت خطرناک، من دیگه جای تجلی در تو ندارم. لا اله، اول بدی ها رو بریز کنار. لا، خلق الموت و الحیات، اول بیمیر از بدی ها تا بعد زنده بشی. اول مرگ بعد حیات. بمیرید، بمیرید از این نفس، بمیرید. چو مردید همه شاه شهیرید. اول زشتی ها باید کنار بره. وقتی میخوام 2 رکعت نماز درست بخونم، اول باید لباس غصبی نباشه، زمین غصبی نباشه، آب حرام نباشه، لقمه شکمم حرام نباشه، گوشت و پوستم از حرام نباشه، پشت به قبله نباشم، با نیت آلوده نباشم، با ریا نباشم. هی باید نباشم 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 ها رو بسازم تا بشم. و الا اگه با یه دونه از این نباشم ها نماز بخونم، نمازم باطله، وارد نماز نشدم. بعضی ها خیال میکنن این حرف ها سختگیریه به مردمه. نه، اینا متن قرآن و روایات، سختگیری که درش نیه، هیچی عشق پروردگار به بندش تو این حرفا داره موج میزنه، میخواد بندش زشت نباشه. اینو نمیگم سختگیری، که مگه عروس رو میبرن آرایشگاه باش هفت تا قلم مخصوص آرایشش میدن، اینو میگم سختگیری؟ خدا میخواد باطن ما رو مثل عروس تو عالم معنویت آرایش بده که فردا بشه ما رو بذاره تو بهش با قیافه دیو مانندی که قیامت باطن ظهور میکنه، که ما رو نمیبرن بهش بقیه هم بترسن و اونجا سکته کنن. من همه زشتی ها را به بشر الهام کردم و همه خوبی ها رو الهام کردم، حالا قد افلح من زکاها، زکی زکات یعنی نمو، یعنی رشد، یزکیهم یعنی رشدشون بده، بالاشون بیاره، کمال بهشون بده. قد افلح من زکاها، پیروز شد در این عالم کسی که خود را تربیت کرد، آراست، زینت داد، جلوه داد، جمال داد. ببینید کارو دست خودمون سپرده، میگه شما اید که باید با اختیار و اقدام خودتون خودتون رو تربیت بکنید، معطل کسی نمونید که به زور شما رو وارد مدار حق بکنن. وارد مدار حق کردن به زور هیچ ثوابی نداره، هیچ بهره ای نداره، اصلا به دردت نمیخوره. وقت خواب من دستاها، از رسیدن به مقصد ناکام شد کسی که خود را دچار اغواگری، پلیدی، زشتی و اعمال آلوده کرد. آلوده به مراتبی که برای انسان قرار دادم نمیرسه، ناکام میمونه. وقت خواب من دستاها، حالا یه سوال که این خیلی مهمه، البته جوابش برای جلسه بعد میمونه، فردا شب به خواست خدا، این که منشأ زشتی ها چیه؟ چی میشه یکی زشت میشه؟ چی میشه یکی آلوده میشه؟ بد میشه، دوز میشه، قاصب میشه، معتاد میشه، از خدا میبره، از عبادت فرار میکنه، به پلیدی ها رو میکنه، غافل میشه، خوابش میبره، فراموش میکنه، به جهل مینشینه، ظلمت میشه، تاریکی میشه، بدتر از حیوانات میشه، چی میشه؟ من از آیات قرآن سه علت پیدا کردم. علت اول، خیلی علت فوق العاده که 90% مردم دنیا گرفتار و اسیر این علت هم. بیشتر، الان من میگم 90%، اگه بخوایم با این آیه بسنجیم، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، که این کلمه کثیر برای بهشت نیومده، و با این آیه بسنجیم، قلیل من عبادی الشکور، 90% هم در هر تاریخی بالاتر میره. به پیغمبر میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین، بیشتر مردم رو نخواهی یافت که دعوت تو رو جواب بدن. بیشتر مردم. امام هشتم می‌فرماید جدم امیرالمؤمنین پیغمبر رو که دفن کرد برگشت خونه، از کل مسلمانایی که 23 سال جون کنده بود ساخته بود 12 نفر فقط سالم موند، بقیه چپ کرد. اولین علت آلوده شدن به زشتی ها اینه که انسان خودش رو در اختیار خواسته های بی مهار، بی قید و شرط و بی کمربند بگذاره، که مجموع این خواسته های بی مهار و پروردگار در قرآن اسمشو گذاشته هوا. هوا مجموع خواسته های بی مهار که انسان خود رو در اختیار میخوام بگذاره. پول میخوام، کاری دیگه به این ندارم که کجا در میاد، میخوام پول، میخوام دوزیه، میخوام روشمس، میخوام قصب، میخوام زد و بند با بانگ، میخوام ارث برادر خواهر کوچیکمه که نمیتونن کاری بکنن، با زد و بند کردن، با محضری، با بردن ننه، انگوش زدن پای کاغذی میخوام، شهوت میخوام، اما دیگه قیدی نداره که چجوری میخوام. رابطه با نامحرم، با زن شوهردار، با ناموس مملکت، با دختر مردم، با پسر مردم، میخوام. رها شدن به دست خواسته های بی مهار ابتدای آلوده شدن به زشتی هاست. آیا این میخوام ها تموم شدنیه؟ خودمون که داریم میگیم به معنای خواسته های بی مهاره، نه دیگه تموم نمیشه. معده وصل به خواسته های بی مهار والله سیری نداره. روز قیامت اونایی رو که باید بیرزه تو جهنم میریزه، که کثیرم هستن، هفت طبقه رو پر میکنه. بهشتم که جا خالی مشالله. پیغمبر میگه فقیرترین فرد بهشت جاش از کره زمین بیشتره. اونی که دیگه آخرین نفر بوده که دیگه هلش دادن انداختنش تو بهشت. جهنمی که پر شده، قرآن میگه، خدا به جهنم میگه که نقول لجهنم هل امتلأت، سیر شدی. جهنم به پروردگار میگه تقول هل من مزید، چی رو سیر شدم؟ اگه داری بازم بیریز تو. معده شهوت و پول خواهی وصل به خواسته های بی مهار سیر شدنی نیست. با 80 سال عمر، با 90 سال، با 100 سال. گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. وقتی بستش میشه که پنبه رو تو دهنش گذاشتن و تو گوشش و بند کفن و بستن و ورسم خدا خدا میکنم زودتر مراسم تموم شه، پولا رو ببلن. اون وقت دیگه بدبخت معدش کار نمیکنه. این یک عامل. عامل دوم، برادرانم که بیشتر ما متدینام گرفتار شدیم، حالا ما خواسته های بیمهار خیلی نداریم، اگه داشتیم که ما هم زناکار بودیم، مشروب خور بودیم، قمارباز بودیم، رابطه با نامحرم داشتیم، ما گرفتارشیم. اینجور که از قرآن استفاده میشه، تعلق افراطی به ابزار مادی دنیاست، نه تعلق معقول. تعلق افراطی که نتیجه تعلق افراطی اینه، وقتی من افراطی به دنیا تعلق داشته باشم، سر سال 100 میلیون تومان زکات درو کردم، گندم درو کردم، خدا میگه زکات دست و دلم به این که یه دونه گندم به خود خدا بدم نمیره. یعنی بین خدا و گندم که مقایسه میکنم در باطنم، میبینم خدا رو باید بندازم کنار، گندمه رو بچسبم، پول رو بچسبم. این تعلق افراطی. و سومین عامل برای آلوده شدن که از عامل اول و عامل دوم قدرتش بیشتره، جوونا رفیق بده. رفیق بد چرا قدرتش بیشتره؟ چون اونه که خواسته ها رو بی قید و شرط میکنه و اونه که تعلق رو کمک میکنه به دنیا و شهوات دنیا افراطی بشه. حالا هر سه رو باید تحلیل بکنیم با آیات قرآن و روایات اگر خدا بخواد. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سر و غروری. نبر دل تو را از غم دوست دردی، نبر چهره خاک آن کوی گردی. ز گلزار معنا نرنگی نبویی، ز گلزار معنا نرنگی نبویی، به خاک درش نی تو را یهویی، چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی، بکن هایوی بزن دست و پایی، تو را خواب غفلت گرفت دست در بر، چه خواب گرانی الله اکبر. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل بر واه آن طیبین کن. در جریان فوت حضرت امام که چنین شبی اتفاق افتاد در تهران، من بودم نزدیک 11 میلیون نفر دو شبانه روز جمع شدن تهران، بدن او رو تشییع کردن. به هر کی می گفتی برای چی اومدی، می گفت سید مرجع تقلید عالم رهبر انقلاب احترام داره. اگه می شد آدم از اون 11 میلیون می پرسید مگه حسین سید نبود، مگه ابی عبدالله عالم نبود، مگه ابی عبدالله رهبر الهی نبود. زینب کبرا میگه من کنار بدن بودم، چشمم به زین العابدین افتاد، رو شطور دیدم داره جان میکنه. بدن ابی عبدالله رو رها کرد، دوان دوان اومد مهار ناقه رو گرفت. ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا قطع قطع روی خاک افتاده؟ دشمن بدنهای خودشو دفن کرد، اما به ما مولد ندادن جیگر گوشه زهرا رو دفن کنیم. سه شبان روز بدن روی خاک بود تا وقتی از زندان کوفه اومد. صدا زد بنی اسد برید یه پاره حسیر از خیمه های ما بیارید. همه خیال میکنن حسیر رو به عنوان کفن خواسته، نه، شهید که کفن نداره، غسل نداره. میدونید چرا گفت یه پاره حسیر بیارید؟ دید نمیتونه بدن رو بلند کنه، هر طرف بدن رو میخواد بگیره، ممکنه یه طرف جدا بشه. گفت حسیر رو وردن، آروم آروم حسیر رو زیر بدن قرار داد، وارد قبر شد، بدن ابی عبدالله رو تو قبر خوابون. حالا میخواد یه کار واجبی رو انجام بده، صورت میت رو رو به قبله قرار بده، ولی بابا که سر در بدن نداره، رگای بریده رو روی خاک گذاشت. عبتا اما دنیا فبعدک مظلمه، و اما الاخره فبنور وجهی که مشرقه. بنی اسد هرچی وایسادن دیدن از قبر بیرون نیومد. شب سینزدهم بود و تاریک بود هوا. اومدن جلو دیدن تو قبر خم شده، صورت روی گلوی بریده گذاشت. اللهم نور قلوبنا وستر عیوبنا واجعل عاقبت امرنا خیرا واشف مرضانا وانصر جیوشنا اهلک اعداءنا اید قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا اید وانصر واحفظ امام زماننا. همونطور که اطلاع دادن انشالله فردا شب جلسه مسجد جامع خواهد بود بعد نماز من.